پایگاه اطلاع رسانی محافل مذهبی عقیق.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما رو مستحضر هستید که در باب پاسخ به یک سؤال سه مرحله است. چرا بعضی حق را نمی شناسند؟ مرحله اول، اگر می شناسند و نسبت به اون اعتراف دارند چرا نمی پذیرند و حق را به حقدار نمی دهند؟ مرحله دوم و مرحله سوم، اگر می پذیرند و اعتراف دارند چرا التزام ندارند، بر مبنای حق عمل نمی کنند؟ هر یک از این سه مرحله زبان حال طایفه ای از اجتماع است. اید که حق را نمی شناسند کسانی هستند که خارج از دین اسلام هستند. اید که حق را می شناسند و اعتراف دارند و نمی پذیرند طایفه پیروان مکتب سقیفه هستند. این که حق را می شناسند و اعتراف دارند و می پذیرند اما التزام ندارند، برخی از شیعیان هستند که بر مبنای تعالیم اهل بیت عمل نمی کنند. در پاسخ به این مسئله ما موانعی رو از پذیرش حق بیان کردیم. یکی از اون موانع طبق استناد قرآنی امراض قلبی، یکی از اون امراض بحث طبع القلب و ختم القلب بود که در روز 28 صفر در جلسه ای که خدمت آیان بودم توفیق داشتم مطالبی رو پیرامون بیماری عرض کردم. خود این دو بیماری که شدت و ضعف دارد، مرتبه اولش تب است و مرتبه آخریش ختم است، و اگر کسی دچار این مرحله بیماری شد دیگه هیچ معالجه ندارد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، علی با جا به جایی که در آیه وجود دارد، اما تمام است، دیگه کاری نمیشه کرد. عواملی که موجب ایجاد این بیماری میشود رو بررسی کردیم. یکی از این عواملی که این بیماری را می آورد، طبق فرمایش از سید الشهدا در روز عاشورا به قتل عمر سعد و من تبعش فرمود من حرف بزنم، چرا شما ها گوش نمی کنید؟ گوش کنه شاید هدایت پیدا کردید. این که من حرف میزنم و شما سکوت نمی کنید دلیلش این است که ملعت بطونکم من حرام، شکم شما از حرام پر شده و همین جهت است که خداوند شما را دچار طبع القلب کرده. اما عامل دومی که موجب بروز این بیماری می شود به استناد آیه قرآن این است که از الان شروع می کنم به بیانش. در سوره مبارکه غافر آیه 35 خداوند کریم، خداوند علی اعلی در قرآن کریم می فرماید کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، به همین ترتیب خداوند بر هر دل فرد متکبر جبار مهر زد. تب به معنای مهر زدن، یعنی تمام. در باب تکبر باید صحبت بکنیم. تکبر به دو قسمت تقسیم می شود. بخشی از تکبر در مقابل خداوند است و بخشی از تکبر در مقابل خلق خداست. این دو معنا با هم متفاوته. تکبر در مقابل خداوند با تکبر در مقابل خلق خدا متفاوت است. تکبر در مورد خداوند این است که انسان از عبودیت و بندگی سر باز می‌زند، التزام به بندگی پیدا نمی‌کند. سوره مبارکه انبیا آیات 19 و 20 و لهو من فی السماوات و الارض، هر آن کس که در آسمان ها و زمین هستند برای او هستند، و من عنده و هر کس نزد خداست، لا یستکبرون عن عبادته، از بندگی خدا تکبر نمی کند، ولا یستحسرون خسته نمی شود، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شبانه و روزانه خداوند را تسبیح می کنند و سستی نمی کنند. یه کوچولو بگم برم بقیه بحث. البته ماها اینجوری نیستیم، ما مردمان دیگه. روز اول ماه رمضان که میشه، افطار اولی که میکنیم میگه آخش تموم شو. این همون تکبر کردن است. سستی میکنه تو عبادت. تو عبادت چیکار میکنه آقا؟ سستی میکنه. اینو باید مداواش کرد. این دچار بیماری چی شده؟ مایوست کنم کلن، کاهل و سلاته. نماز صبح رو همچین شیش خط درمیون میخونه. حالا یه موقع از آدم واقعا مثلا تا نیمه های شب گرفتاره، پس خدای نکرده اهل و عیال و خانواده مریضن که سالتی رفته این ور اون ور بیمارستان رفته تا حالا برگرده، بعد مثلا تا میخوابه دیگه نمیتواند بیدار بشه. اما ماشاءالله یه کسی از 24 ساعت 23 ساعت استراحت داره، ولیکن به اینکه بازم کاهل است. این همون بیماری چی بهش میگن؟ بله همون بیماری تب القلبه. در سوره مبارکه بقره آیه 34 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بیاد آور اون زمانی رو که ما امر کردیم به ملائکه سجده کنید برای آدم، سجده کنید برای آدم، فسجدوا همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر، ابا کرد سجده کنه و تکبر هم کرد. تکبر در مقابل حق، تکبر در مقابل خداوند، یعنی سستی کردن از بندگی عبودیت. چه با مجبورم یه توضیح بدم و اون این که یه سری هم مردم هستن خیلی خوشمزن. اولا این که مردم فکر کنه از خدا بیشتر میفهمن خیلی حرفه. این خیلی دیگه آقا بابا، دیگه تو رو خلق کرده تو چرا فکر میکنی از خدا بیشتر میفهمی؟ میگه آقا من برای چی باید عبادت کنم؟ مگه خدا نیازی به عبادت من داره؟ یه همون بیماری هست تا او نمیفهمه. اون کسی که شیشه میزنه میگن باید ببریش دکتر روانشناس. بعد برای که ببریش دکتر روانشناس باید بهش بگی چی هستی تو؟ مریضی. خب اون نمیپذیره مریضه. میگه حالا خوبه. این آقای طبع القلب هم میگه من حالم خوبه. میگه برای چی باید خدا رو بندگی کنم؟ خدا چه نیازی داره به عبادت من؟ ببین چه نیازی داره به عبادت من. چه روایتی این روایت؟ یه روایت قدسیه. خدا به حضرت موسی علیه السلام فرموده، فکر میکنم 8 یا 10 بند باشه، من یه قسمتش رو آوردم، قوغاس. آقا خدا هیچ نیازی به عبادت بنده و شما نداره، مرخص. حالا ببین اینو چجوری بیان میکنه، این روایت در باب قدرت حضرت حقه. یه بخشیشو بخونم بعد تا برسم به اونجا که برد نظرمه. یا عبادی کلکم زال، همه تون گمراهید، الا من هدیتو، مگر کسی رو که من هدایت کنم، فسالونی الهدا عهدکم، هدایت رو از من بخواید تا چیکار بکنم؟ هدایتتون بکنم. پدر مادری که میگی بچم لغزش پیدا کرده، سراغ مشاور رو میگیری، از مشاور کاری بر، هدایت به دست خداست، از او بخواه، از او بخواه. و کلکم فقیر، همه تون بیچیزی، چی نداری؟ الا من اغنیتو، مگر من بی نیازتون کنم، فسالونی الرزقه ارزقکم، پس روزیتون هم من بخوای تو به تو بدم، من بخوای، از من بخوای. بعد با خودت بگی آخه الان اوضاع اقتصادی اینجوریه، مگه خدا میشه بده؟ مگه خدا محدود است به اوضاع اقتصادی این کشور که اگه دلار شد 3000 تومن خدا نمیتونه روزی تو رو بده؟ متأخر تو راهو داری اشتباه میری. خدا میگه من بخواد من میدم. این به این معنا نیست که در مغازه رو بکشی بعد بیت تو محصر بگی خدا آیا بده، این که نمیدی که. ولی همین که کرکره رو میدی بالا، خدا آیا برسون، وقت میرسون، وقت میرسون. و کلکم مذنب، همه تون گناهکارید، الا من عافیتم، مگر اینکه کسی رو که من از سر تقصیراتش بگذرم. فسالونی المغفره اغفر لکم، اغفر لکم. پس از من طلب مغفرت بکنید تا من شماها رو چکار کنم؟ ببخشم. حالا برسیم سراغ اون مطلب، چقدر قوغاست. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا على قلب اتقى عبد من عبادی لم یزیدوا فی ملکی جناح بعوضتن. اگه تمام خلایق رو از اولین تا آخرین مدل پیغمبرم خلق میکردم، با تقوا ترین افراد خلقتون میکردم، همه تون منو میپرستیدید، به اندازه یک بال مگس در حکومت من تأثیر نداشتی، مرخص. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا على اشقى قلب عبد من عبادی لم ينقصوا من ملکی جناح بعوضه. اگر همتونم اشغل اشقیا خلق میکردم، اولین و آخرینتون مطابق و مدل ابلیس خلق میکردم که هیچ کدومتون پرستشم نکنید، از حکومت و سلطنت من به اندازه یک بال مگس کم نمیشه. ما که حسابی نداریم، به عبادت و بندگی پیغمبرش هم احتیاج نداره. این خیلی حرفه ها. دومیش که فقره است عالی، درجه یک. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا فیتمنی کل واحد منکم ما بلغت امنیته فاعطیته لم یبن ذلک فی ملکی. اگر همتون جمع شدید از من بین آسمان و زمین و بینش رو میخواستید و من به همتون میدادم، به دارایی من و میان دارایی من به چشم نمی اومد. فهمید چی میگه؟ همه خلائق، اولین و آخرین، آسمان ها و زمین و ما بین هما را میخواست به همه تون میدادم، این رو که بهتون میدادم اصلا بین دارایی های من به چشم نمی آمد. بعد مثال میزنه. کما لو ان احدکم مر علی شفت البحر، مثل این میمونه که یک کسی بره کنار دریا، فیغمس فیه ابره، یه سوزنی رو بکنه توی آب، ثم انتزعها، بکشه بیرون. چقدر آب کشیدی بیرون؟ به چشم نمیاد. نه بندگی ما از به حکومتش چیزی اضافه میکند، نه شقاوت ما از حکومت و سلطنتش چیزی را کم، نه درخواست های ما اگر موجب مورد اجابت هم قرار بگیرد چیزی از داراییش. و بالاخره من اگر 10 گونی برنج داشته باشم، حالا یک کیلوش تو بگیری، دو کیلوش تو بگیری، شله زد بخوای پس این چه؟ خب بالاخره وقتی میرم اونجا میبینم 4 تاش خالی شده دیگه. اما میگه اگه به همتونم بدم چیزی کم نمیشه. قدرت خداست، اونم سلطنت خداست. بله، اون نیازی به عبادت و بندگی بنده و شما ندارد. این ما هستیم که با بندگی کردن او میگوییم گاو و گوسفند نیست، و الا گاو و گوسفند میخوره ما میخوریم، زاد و ولد داره ما هم زاد و ولد داریم، اون مفیده ما مفیدیم. خب اون شیر میده دیگه، گاو و گوسفند که خیلی با ما محشرن دیگه، از سمش تا کزایش صادراتیه، رودش رو صادر نمی کنن، کزاش رو صادر نمی کنن. خب این همه مفید بعد میگی خب منم مفیدم، میرم مثلا فرض کنید مطب رو باز میکنم، خب اونم کار، اونم در حد خودش مفیده، تو هم در حد خود. خب من فرق